سلام میکنم مجددا. چهارم نوامبر 2017 است. قسمت دوم جلسه رو ادامه میدیم. در واقع تو قسمت اول با نقدی که به عبدالهادی حاتمی در کتاب تشیع و مشروطیت در ایران و به کتاب‌های مختلف از جمله غرب‌زدگی و خیانت و خدمت روشنفکران آل احمد کرد، به اینجا رسید که نه، در واقع امروش اینطوری نبوده است که مجتهدین ندونن و اونها پنهان کرده باشن اینا. این طوری توته در حال چیز نیست، قابل پذیرش نیست برای این، و استدلالهای خودش هم آورد. ولی از باب نتیجه گیری صفحه 561 متن طولانی رو میخونیم و هر جام چیز باشه توضیحش میدیم. متن طولانی و این به نظر من باید خوندش، و بحثش هم اینه که در واقع مشکلاتی که وجود اومد در مشروطیت و بعد از او، صحبت سر نه شریعت مدارانی بود که گول قانون خوردن، نه قانون مشروطیت بود، بعد بلکه بیشتر ممکن است که در واقع 50 سال گذشته در واقع ایدولوژی ها که باعث این مشکلات درون ایران شدن و ایدولوژی ها بودن که در واقع در خلاء سنت جایگزین فکر عقلانی و فکر تاریخی و آگاهی تاریخی شدند. یعنی این کل چیزش اینه با فرومبندی های خودش، و چون فرومبندی هاش خیلی مهمه سعی میکنم که حالا میخونم متنو، اما بازم جاهایش که قابل توضیح باشه از جلسات قبل یه تیکه های مثلا در مورد سنت مداران یه تیکه های فراهم آوردم، یه تیکه چون میکنم که منظورش از سنت مداران که، ولی به هر حال به عنوان نتیجه گیری در صفحه 561 نتیجه گیری این تیکه یعنی چی؟ چون صفحه 564 تبادبای خودش میگه بحث ما در وجوه سلبی تبیین منطق مشروطیت ایران به درازا کشید، اینک باید طرحی از یک نظریه مشروطیت و حکومت قانون در ایران عرض کنیم. یعنی تا حالا اینی که ما داریم میخونیم و امروز میخوایم به اصطلاح تمامش کنیم، تا حالا نقدی بوده به که اندیشه های گوناگونی که در مورد مشروطیت داشت، یعنی سلبی بوده، فعلا هیچ چیز ایجابی نگفته. در جلسات آتی میخواد بحث ایجابی بکنه که نظریه مشروطیت در ایران و حکومت قانون چی میتونه باشه و چه جوری بوده، چه رنگی داشته. بنابراین اینا همه نقد چیزه، نقد اندیشه های یک نظرات مختلفه. میگه که با صفحه 561 میگه با تکیه بر اون از آل احمد و حائری به اجمال در این صفحات آوردیم، بر پایه قرائت اسنادی که از رهبران مذهبی تو گیومه و اندیشگران نوخواه تو گیومه در اختیار داریم، و البته نه با فراافکنی فرضهای پیش ساخته ایدولوگها، این فرضیه را میتوان مطرح کرد که همه گروههای مخالف و موافق مشروطیت به دریافتی روشن از جدالی که میان قدیم و جدید در گرفته بود رسیده بودند. این احتمال نیز وجود دارد که اونچه در 50 سال گذشته دست و بال روشن فکر مملکت را برای اقدام سیاسی و اجتماعی بست تو گیومه از سخنان آل احمد، کادر قانون اساسی کهنه نبوده، بازم از نقل قول آل احمد، ایدئولوژی های از سنخ اجماع امت براقی و غرب زدگی نراقی ها و علامت ها بوده است، که به تعبیری که احمد فردید به مناسبت دیگری به کار میبرد به نشانه فلک زدگی روشنفکری مخالف خانی تبدیل شد که چیزی درباره قانون، حقوق، حکومت، قانون اساسی و غیره نمیدانه است، اما از فضیلت خاموشی عاری بود. در اون 5 دهه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی این فعالان سیاسی که مانند نراقی ها، آل احمد ها و شریعتی ها در زی جامعه شناسان، نویسندگان مصلح و اسلام شناسان در آمده بودند، هدفی جز جانشین کردن اندیشه حکومت قانون و دفاع از نهادهای جدیدی که مشروطیت ایجاد کرده بود با ایدئولوژی و خیال اندیشه های ناشی از اون دنبال نکردند. پس 50 سال، 5 دهه پیش از انقلاب اسلامی به نظر طباخبایی همه علیه حکومت قانون و از بین بردن نهادهایی بوده که در مشروطیت چیز کرده. البته کسی که به اصطلاح ایدئولوژی ها داشتن به دلیل خیال اندیشی ها بودن، نه که همه. اون ایدئولوژی ها پنده پرداری بر واقعیت وضعی بود که با پیروزی جنبش مشروطه خواهی در ایران برقرار شده بود. چه وضعی بود؟ خب روشنه. بعد از مشروطه حکومت قانون ایجاد شده بود، دوره بیقانونی و دوره حکومت مطلقه از بین رفته بود و ایران در واقع دارای کشورهایی شده بود که دارای قانون اساسیه و حکومت قانون برای شکل میگیره. بدیهی است که اصحاب ایدئولوژی و تابعین اونها جز در خلأ تاریخ نویسی جدید نمیتوانستند به متفکران و قوم تبدیل شوند. این یعنی چی؟ یعنی که این تاریخ نویسی جدید، تاریخی که به اندیشه فکر میکنه و تاریخی که دنبال فکر و مفاهیمه، وجود نداشت. بنابراین اینا اومدن متفکران قوم شدن، ایدئولوژی ها. اما شگفت این که بسیاری از آنان که در زیر تاریخ نویسان بودن به نام تاریخ خیال اندیشه های اصحاب ایدئولوژی را تکرار میکردن. توضیح داد آدم هایی مثل هاری، آدم هایی البته هاری که جدیده ولی قبلی ها، حالا بعد بخوایم مثل با آل احمد بگیم، نراقی بگیم، شریعتی بگیم، اینا. بحث بر سر تاریخ نویسی مقایع مشروطیت نیست که درباره اون پر نوشتند. اگر از نوشته های فریدون و آدمیت صرف نظر کنیم که البته از نظر تاریخ تحول مفاهیم فاقد اهمیت است، می توان گفت که تاریخ مفهومی مشروطیت ایران هنوز نانوشته مانده است. ببینید این جمله طباطبایی خیلی وقتا من دیدم خیلی جمله خیلی جاها خودشو تحسین میکنه. به نظر من تو مصاحبه‌ای که همین پارسال کرده بود اینجا نوشته اگر از نوشته های فریدون و آدمیت صرف نظر کنیم که البته از نظر تاریخ تحول مفاهیم فاقد اهمیت است، اینطوری نیست. یعنی ما توی کتابمون دو جلسه، چند جلسه که در مورد آدمیت نشون دادیم، فاقد مفاهیم تاریخ اندیشه نیست. طباطبایی الان من یادم نیست، کاش اونو پیدا کنم بیارم. در یکی از سخنرانیش اخیرا گفت که آقای گفت تنها کسی که تاریخ اندیشه و تاریخ مفاهیم روش کار کرده آدمیت.
درست
برعکسش که میگه فاقد اهمیته، ولی اینطوری نیست. راستاسی به نظرم یه جا تصحیح
کار که میکنه بر با
بعد متوجه
چون بیشتری مواجه میشه. خب
متوجه
نظرش رو چیز
به نظر من یعنی من نظر خودم رو بگم با توجه به اون چی که تو سایت های ما موجود است که اصلا از آدمیت هم شروع کردیم، نمیتونیم بگیم که آری است، نمیتونیم بگیم خیلی تاریخ مفهومی و تاریخ اندیشه است که سیل اینو نمیتونیم، ولی اصلا نمیشه گفت که فاقد اهمیته.
نه توی کار علمی اینه. اما شما کلمه ادیتسیون شما میشناسید؟
ادیتسیون
یعنی چی؟ ادیتسیون
یعنی چی؟ نگارش.
نه خب ادیتسیون یعنی چی؟ یعنی چی؟
مثل انبوخه
یکمی برای من توضیح بده چه کاربردش کجاست؟
و متن میره که مثلا
فرض یه رژیسور ادیتیره میکنه،
این نویسنده خودش
ادیتیره به نسبت به چی؟ ببین
به چی؟
یعنی
به چی؟ میدونم ادیت کردن رو میشناسم تحت لفظی، میخوام معنایی ببینم دقیق یعنی چی. آره
مثلا در فارسی یکی یه متن مینویسه، کسی که زبان فارسی رو بلده این ادیت میکنه که آیا از نظر دستوری فعل فاعل جمله درسته.
ولی من منظورم این
یا غیر از اون یه ادیت دیگه هم داریم، یه ادیت مفهومی تاریخیه. یعنی طرف اصلا یه مفهومی رو اشتباه میده، اشتباه
شما
نمیشه.
این چیزی که من با ببین ادیتسیون خودش توی الان زبان علمی آلمانی یک خودش بگریفه، نه به معنی ادیت کردن. ببین شما یه متن روزنامه هم همینجور که محمود گفت، یه نفر آخر میگیره ادیت میکنه گزارش یه روزنامه نگار رو، اون بر که نوشته یه ادیت سرپایی میکنه میفرسته تو روزنامه فردا چاپ بشه. من منظورم این نیست و این ادیتسیون. ببینید شما امروزه آثار لنین ادیتسیون میشه، ادیتسیون و آسگاب فون لنین فون هگل. خب یعنی بسیاری از متخصصین متون هگل میشینن متنی رو که نوشته اونجا گذاشتن، ولی اینو میگن که این اشکالاتو داره. یعنی خودش شاید فرصت نکرده که حتی اونا رو اصلاح کنه، ولی
ویراست میشه،
شبیه اونه ولی ویراست هم نیست. ببین یک انستیتویه که مثلا میشینه حرفای مارکس رو مثلا کار میکنن روشه چیز. بسیاری از کسایی که کار فکری علمی میکنن این معنیش نیست. ما اصلا میگیم علم خودش همواره ناقصه، ایشون هم بعضی جاها که چیز کرده میتونه خیلی از جاهاش به اصطلاح حرفات
بزنه.
نه منظور اینه که خوکاری که تبتبایی میگه خیلی اهمیت داره. مثلا اینی که واقعا خود هیچگاه من کتاب خوب آدمیت مثل همه شما مثل همه مون کتاب آدمیت خیلی سالاست باش سرکنه میدن، اما هیچگاه ندیدم که این گستی توضیح بده اصلا تاریخ مفهومی یعنی چی، تاریخ اندیشه یعنی چی. طبیعتا این خیلی، ولی از اونجایی که آدمیت مثلا انسان فریخته و متقا میدونست و میشناخت متون غربی و مسلط بود، طبیعتا خیلی جاها میتونی تاریخ مفهومی تاریخ اندیشه پیدا کنی. مثلا در مورد همین مجلس اول راستاسی خیلی تاریخ خود استثناش میکنه خود طباطبایی.
بله اون البته قدر اون
قدرون کاملا میدونه، میگه اون اصلا کاملا مفهومیه، یعنی نشون میده که تفکرات کهنه تفکرات نو چه یعنی تاریخ مفهومی تاریخ اندیشه. در حال بحث بر سر این نیست، بس بر سر این است که ما تاریخ مفهومی و تاریخ اندیشه نداریم. درسته، یعنی خود
این جمله بایستی فریدون... تدقیق بشه.
ولی خود فریدون آدمیت هم آخه ادعا نداره من تاریخ مفهومی می نویسم. این هم هست به این چیز، یعنی و به این دلیل مثلا فرض کن 20 جلدی تاریخی که در ایران درست شده اینا ادعا میکنن که ما الان تاریخ مفهومی داریم می نویسیم. 20 جلدی تاریخ ایران که دارم، تاریخ جامعه ایران، بیشتر مثلا ادعاشون اینه است که ما داریم تاریخ جامعه تاریخ مفهومی می‌نویسیم. تاریخ مفهومی هم روشن حالا می‌تونیم که سرش هم با صحبت کردیم بعداً میشه صحبت کرد که چون اهمیت خیلی زیادی داره، از قول هگل هم آورده میشه، یعنی تاریخ تحولات اندیشه نه تاریخ فلان جنگ. در تاریخ اون جنگ هم نه که غلط باشه، ولی تاریخ تحولات اندیشه. من اگه دقت کنید تو پازه گفتم زمانی که دین زرتشتی میاد که میگه من اهریمن از بین میبرم، حیوان موذی رو از بین میبرم، اونجا هگل میگه این اندیشه منجر به امپراتوری میشه، یعنی به تو تاریخ تحول نشون میده. خب تا کنون در درباره پیامدهای سیطره ایدولوژی و اینکه اصحاب ایدولوژی جانشین تاریخ نویسان شدن پژوهشی صورت نگرفته است. ببینید حالا اینجا اینا همه مفاهیمه، تمام این چیزایی که به کار میبره باید تک تکش آدم دوباره هی بپرسه چیه؟ ایدئولوژی چیه؟ تاریخ چیه؟ ببین همه اینا رو بحث کردیم. ببین من مسئولم در واقع چندین جلسه که ایدئولوژی در واقع پنده پنداری است و فهمیدن وارونه است، یعنی یه چیزی رو در ذهن خودش میاره و میخواد اون رو جانشین واقعیت بکنه. تاریخ اما این نیست، تاریخ به حوادثی که اتفاق افتاده میخواد به منشأ این و علت این حوادث ببینه. اینا دوتاست. این نکته تاکنون یک سره در بوته اجمال مانده است که در چه شرایطی حتی سنت مداران در خیال اندیشی های از سنخی متفاوت از آن اصحاب ایدولوژی به نتایجی که اینان گرفته بودن تسلیم شده. ببین اینجا سنت صحبت از سنت مداران میکنه، بعد صحبت از اصحاب ایدولوژی میکنه، اینا چه تفاوتی با هم دارن؟ بعد از اینکه شروع بکنم بذارید یه مقداری از اون یه مقدار از سنت چیزا بیاد بخونم، یه چیزی که اعمال قبل از مکتب تبریز گرفتم.
من میخوام شروع کنم نوشتن صفحه
نم نگاه نمی کنین مگه نمیشته همیشه میاد
بخشش میاد بخشش میاد خواه همهش که نمیاد
نه همهش که نمیشه چگه اینه با خود به کتاب آباد بخونم، ولی موضوع نکات اساسیش به گریه رو همیشه ما
نه نه باید مفهومی بارو دنبال کن اون
ادیسیون ادامه بگید معنی بهتر
بیشتر در بیاد مثل هر کلمه دیگه یک بار معنای محاوره‌ای داره، یک بار معنای دیگه‌ای داره. یکی از تا معنی پیدا کنه، یکی از اشکالات زبان ما فارسی من همینجوری تجربه اینو میفهمم اینه که ما بسیاری از پیدا کردیم بسیاری از کلماتمون زبان معاوره‌ای و زبان علمیمون از هم تفکیک داده نمیشه. خیلی ساده من همواره فعل فهمیدن اگر ما به کار ببریم خیلی توهین‌آمیزه، در صورتی که فهمیدن یک فعل بسیار قشنگ است.
یه سوالی مطرح
بفرمایید. آره
ببینید یه توضیحی که حالا اینجا چون از اهل ایدئولوژی با از سنت مداران رو دو دسته میکنه، ولی میگه که بالاخره میگه این نکته، این سوال، این نکته تکنون در یک سره در بوته اجمال مانده است که در چه شرایطی حتی سنت مداران هم در خیال اندیشی های از سخن سنخی متفاوت از آن اصحاب ایدئولوژی به نتایجی که اینان گرفته بودن تسلیم شدن، یعنی نتایج ضد غربی، یعنی اون سنت مداران و اصحاب ایدئولوژی فرق دارن ولی باز همون نتایج ضد غربی رو میگه. اهل ایدئولوژی، این رو من از کتاب مکتب تبلیغ اضافی هم صفحه 313 به بعد، نه که جای مشخصش نیست، صفحه 113 هست، صفحه 117 هست، یک برداشتی که اونجا خونده شده این ولی تکرار میکنم، میگه اهل ایدئولوژی با ابزار قرار دادن وجوهی از سنت، نه همه سنت، در مناسبات قدرت سیاسی برای برهم زدن رابطه نیروها، در واقع در ادامه راه سنت متسلب گام برداشته و حتی گاهی ظاهری از تجددخواهی نسنجیده و سطحی را حجابی نوعی طرفداری شرمگینانه از سنت قرار دادند، چنان که جلال اعلی احمد تجلیل و طرفداری از شیخ فضل الله نوری را سنت است، حجاب نقادی غرب زدگی مشروطه خواهان و هواداری از مشروع‌خواهی شیخ شهید قرار داده است. پس ایدئولوژی یه بخش از سنت رو میگیره و در وارد مناسبات قدرت میکنه و از او یه برداشت میکنه، حتی ظاهرش هم ممکنه تجددخواه باشه ولی علیه تجدده. در کشورهای اروپایی به گونه که سید حسین نصر وجود داره، حالا سید حسین نصر به عنوان سنت مدار چجوری میاندیشه، اصطلاح سنت در تداول سنت مداره اون مدارانی اون در واپسین مرحله قدسانی زدایی از دانش و جهان پیرامون انسان دوران جدید پدیدار شد. یعنی اصطلاح اون چیزی که سید حسین نصر میگه بعد از اینکه مدرنیته میاد قدسی رو کنار میذاره با اصطلاح خودشون سکولار میکنه و جهان رو عرفی میکنه، این اصطلاح بعد از اون درست میشه، این اصطلاح سنت مداران. نصر مینویسد که احیای سنت، یعنی دوباره برگشت به سنت، بازگشت به قبل. چی بود؟ اون سنت چی بود؟ میگه روحانی بود، قدسانی بود، عرفی نبود، مادی نبود، همیشه چیزی. نصف میوسد که احیای سنت و کشف دوباره اون مائده آسمانی بود. در لحظه ای که به نظر میرسید همه چیز از دست رفته است، امکان احیای حقیقتی که قلب راستی و جوهر قدسانی است، از جملت خود نصف، رحمت الهی برای انسان نازل کرد. دینسان ایضاح مرتبه سنت همچون پاسخ امر قدسانی، این آغاز و انجام و ظاهر و باطن وجود انسانی را به مویه های قریبانی انسان دوران جدید در غیبت امر قدسانی و قیام معنای حقیقی بود. یعنی نصر میگه که بعد از اینکه مدرنیته اومد، مثلا روابط به قول خودشون سکولار شد، عرفی شد و جای خالی سنت کم بود، مراجعه کرد انسانی که دست پاش از همه جا قطع شد، به قول خود اینا تو گیومه هیچ مدنیه هیچ معنویتی نمیشناخت، برگشت به زمان قبل از مدرنیته، این ماده آسمانی که چرا ما از دست دادیم این معرفت و چیز رو در واقع نه اون امر قدسی این دریافت از سنت، ببینید واکنشی به سیطره دوران جدید یعنی مدرنیزاسیون است و از این حیث بنیان مقدماتی را که تجدد بر اون بنا شده یک سره توهم و سرابی بیش نمیداند و نقیض آن است. پس اهل ایدئولوژی به یک شکل که بخش از سنت میگه داره این مبارزه ایدئولوژی خودش برای سرنگونی کردن مبارزه سیاسیش به کار میگیره اون سنت رو ظاهری متجدانه میکنه باشه ولی علیه تمدن غربی به دوران جدیده، این سنت هم با بازگشتش به او در واقع چیکار میکنه؟ بنیاد مقدماتی را که تجدد بروش بنا شده توهم و سراب میدونه و نقیض اونه، یعنی نقیض مدرنیزاسیونه. این تیکه حتی طولانی
هم
جفتشون یه مسیره و کار اصلیشون چون از اینجا شروع کرد که طی این 50 سال علیه دستاوردهای مشروطیت بوده. حالا میگه که این، البته میگه که این هنوز یک سره تو بوته اجمال، یعنی کسی روی فکر نکرده، تحقیق نشده که واقعا در چه شرایطی چجوری شده که حتی سنت مداران در خیال اندیشه از صنفی متفاوت از آب استاد، یعنی سنت مداران خیلی مثلا شاید فکر این که مثلا سرنگون کنن یا وارد خود، یعنی اونا بنیانی تر میاندیشن، یعنی بنیانی تر میخوان اصلا زیرا مثلا پایه های فکری مدرنی تر به هم بزنن، در حالی که اینا روزانه از ایدئولوژی برای سرنگونی و برای چیزای روز استفاده میکنن، از سنفشون متفاوته ولی به یه نتیجه میرسن.
میگه جمله کوتاه بگم، این سنت مداران رو بدیهی است که با اهل سنت طباطبایی یکی نمیگیره، سنت مدارا رو یک جریان جهانی میدونه که علیه مدرنیته با اتکا به همون امر قدسی و امر امور چیز امر دین باش مقابله میکنه با تجدد. و میدونیم هم که سید حسین نصر که نماینده درجه یک این، بعد طباطبایی اشاره میکنه میگه که من این جریان رو سنت مدار براش انتخاب میکنم که با اهل سنت تمایز قائل بشم، یعنی سنت مدار با اهل سنت روحانی یا غیر روحانی فرق داره. بعدش هم میدونیم که سید حسین نصر رئیس دانشگاه صنعتی آریامهر سابق و رئیس دفتر فرح، ایشون در رئیس انجمن فلسفه، انجمن شاهنشاهی فلسفه، همه این مناصب رو داشت و در این حال در اون دوره علیه دنیای مدرن هم داشت به شدت به اصطلاح کار میکرد. اهمیت قضیه اینه، یعنی هر کدوم از اینایی رو که طباطبایی به نظر من انتخاب میکنه و بهشون مطلبشون میپیچه، اینا نقش مهمی در تحولات سیاسی اجتماعی فکری ایران داشتن، یعنی بسیار اثرگذار بودن، حالا از نراقی، از سید حسین نصر، جلال، حالا همشون.
همین صفحه 120 مکتب تبلیغی در ایران همین صحبتی که کرد، من فکر میکردم لزومی نداره گفتنش ولی در تکون حرفی که بعد میگم اونا رو خوندی ولی برای که روشن تر چه میگه اهل ایدئولوژی. صفحه 120 با قرار دادن سنت در پیکار سیاسی و سنت مداران با فروکاستن سنت به جوهر اقلی دیانتی اون، سنت را تنها در معنای محدود سنت مداران به وجه قدسانی اون تغییر میده. نمی‌نویسد در واقع اصطلاح الدین را، یعنی سنت فقط دین میگه، مناسب ترین معادل برای واژه ترادیسیون میدونه و از این حیث در اشاره های خود برخی از منابع نظام سنت در تمدن ایرانی و معنای اون دچار اشتباه خارج میشه. سنت ایرانی سنت یونانی داره، سنت قبل از اسلام داره، داره همه به دین تقلیل میده و اینجا سبب خلأ تاریخ نویسی ایجاد میشه. پس میگه که اونجا که از دیدگاه سنت مداری گفته میشود که پل ای که ایدئولوژی کل ارتباط دو دنیای قدیم و جدید است، صفحه 562 کتاب نظریه حکومت قانون، میگه اونجا که از دیدگاه سنت مداری گفته میشد که ایدئولوژی پل ارتباط دو دنیای قدیم و جدید است، نشان از تسلیم به مقدمات همین ایدئولوژی ها دارد و این که در این سنت مداری از الزامات اون بیخبر است. البته جای شگفتی نیست که سنت مداری او بر اثر سیطه ایدئولوژی ها رنگ می‌بازد. اینجا صحبت از داریوش شایگان می‌کنه که خیلی داریوش شایگان هم خیلی با نصر یکی نمی‌دونه، ولی الان توضیح میده، ولی بازم میگه که داریوش شایگان تعبیر ایدئولوژی به مثابه پل را پل بین چی؟ بین دو دنیای قدیم و دنیای جدید. نخست در مقاله یاد شده آورده است و از اون پس نیز در دوش شایگان ایدئولوژی آخه چیزشو نوشته.
آخه اینو به زبان فارسی ننوشته.
داروش شایگان تعبیر ایدئولوژی به مسابقه پل رو نخست در مقاله یاد شده آورده است و از اون پس نیز در انقلاب دینی چیست تکرار کرده است. لحن کلی اون مقاله و این کتاب انتقادی تر از آن است که بتوان شایگان را در زمره سنت مداران آورد. یعنی فرق کنه. اما در فقدان توضیح اساسی در هر موضع این شبه به خواننده القا می شود که گویا او ایدئولوژی را به عنوان پل ارتباطی میان دو دنیای قدیم و جدید تلقی کرده است. این توضیح رو میده که به هر حال طباطبایی میگه که تنها تاریخ مفهومی مشروطیت ایران اگر روزی به توان نوشت توان اون را خواهد داشت که پرده پنداری از خیال اندیشی را که اصحاب ایدئولوژی واقعیت تجدد ایرانی رو پشت اون پنهان کردن کنار زد. یعنی تأکید بر تاریخ مفهومی و تاریخ اندیشه. در فصل نخست از نخستین بخش همین مجلد گفته ایم که ایدئولوژی تاریخ اندیشی دیگرگونه‌ای در صورت روشنگری است. به مناسبت اضافه می کنیم که سنت مداری نسنجیده در صورت متنوع اون به گونه‌ای که امثال سید حسین نصر داریوش شایگان اون را نمایندگی میکنن به لحاظ تالیهای تجدد ستیزانه از سنخ واحدی هستن. یه بار دیگه میگه در نخستین بخش همین مجلد، یعنی بکنم مکتب تبریز منده، گفته ایم که ایدئولوژی تاریک اندیشی دگرگونه ای در صورت روشنگری است. خب یعنی چی؟
آگاهی کاذب.
اصل روشنگری چه اصلی بود؟ اصل روشنگری میگفت که شجاع باش و در واقع با فکر خودت حرکت بکن. یعنی هیچ مرجع قدسانی، هیچ مرجع روحانی، هیچ مرجع الهی، هیچ مرجع چیزی رو نپذیر. بلکه خودت شروع که تأسیس اندیشه عقلی، اندیشه فکری، همه چیز، نه تنها در تاریخ، بر همه چیز شروع که چیزای اندیشه. بعد میگه این ایدئولوژی در واقع اون میخواد روشنگری بکنه، اما روشنگری کاذب، یعنی تاریک اندیشی میاره. یعنی اون هم میخواد شورشی بکنه علیه به صلاح سنت، اون هم بخشی از سنت رو میگیره، ولی هدفش کسب قدرت سیاسی، هدفش روشنگری کردن. ببین مثلا در رابطه با دین روشنگری چه کار میکنه؟ اصل روشنگری اینجا که نه، یه سالهای گذشته در اون انجمن یک کتاب همون این کاسیر رو بررسی کردیم که در رابطه روشنگری و اصل روشنگری
آف کلیرو.
اصل روشنگری در واقع نفی دین نمی کنه، نقد میکنه دینو. یعنی میگه این دین اینجوری جایگاهی برای خود دین بده، یعنی بی‌دینی نیست، یعنی جایگاه دین روشن میکنه. میگه دین امر قدسانی است، جای خودش رو داره. ما مسائلی که میپردازیم بهش برای انسانه، برای رفاه انسانه، برای شهر، برای آبادی بشه. و حالا ایدئولوژی چیکار میکنه؟ ایدئولوژی در رابطه با دین، ایدئولوژی نه تنها جایگاه صحیح دین رو تعیین میکنه، بلکه از اون دین استفاده میکنه در جهت اهداف سیاسی خودش. بنابراین تاریخ اندیشی روشن نیست. این معناش
تمام اون مطلبی هم که تو حاضر خوندیم گفت اینجا نمیدونه حکومت کردن کجا داره حکومت میکنه، آن ایدئولوژی زمانی کار کرد، یعنی آن ایدئولوژی دینی زمانی، یعنی دین دقیقا اونجا شده ابزاری برای کسب قدرت.
ولی سرانجام وقتی وارد اداره کشور میشی، وقتی که مصلحت عمومی مطرح میشه، مثلا دین یه جایگاه برای خودش داره که اینو میگم توی اصل روشنگری کوشششون این بود. لزوما مثلا شاید تو فرانسه چیز دیگه شد مثلا میگم، ولی در واقع اصل روشنگری میخواست این بند ناف انسان رو با آسمان قطع کنه و بگه که تمام مسائلی که اتفاق میفته در روی زمین بنیادش بر اساس فکر انسان و بنیادش بر مدار دنیای نوعه.
ولی چون دین هدفش تسلط بر انسانه، نمیشه بگیم که روشنگری دین رو میگه سر جا کاش دین فقط خواهد تسلط پیدا کنه.
آخه اینی که تو میگی دین میخواهد تسلط پیدا کنه،
آخه دیگه هم
نهله های مختلف فکری هست. مثلا خود وقتی که مثلا هگل خب میگه که در واقع وقتی راجع به گایست مطلق صحبت میکنه، مثلا میگه که خب هنر، دین و فلسفه. میگه دین جهانی بین احساسات، هنر احساس کامل کودکی انسان، احساس کامل، و دین و فلسفه. دین جهانی بین فلسفه و هنر، یعنی دین موارد عقلی درش داره. شما ببین آلت تستامنت میگه انسان از بهش رانده شده، یعنی چی؟ هنوز که هنوز امروز مشکلی رو مطرح میکنه در رابطه با انسان، در رابطه جامعه اجتماع انسانی، که انسان از بهش رانده شده ظاهرا یه اسطوره است، ولی فکر توشه، فکر اندیشه توشه،
فکر توش هست.
بله،
هدف دین تسلط بر انسانه.
ببین اون تفسیری که تو میکنی میتونه خیلی باز کرد که تو من فکر میکنم متوجه میشم تو. ببین یه زمان هر پیغمبری که می اومده برای زمان خودش افکاری رو عرضه می کرده، حالا به نام خدا، به نام آسمان، از حاجه. درست میگی، افکارش برای تنظیم مناسبات انسانها در زمان خودش
تسلط بر انسان نمیشه.
این تسلط همون میخوام بگم که کلمه ای که عباس به کار میبره معناش اینه، منظور
برادران میکنن. ولی مسیح که میاد میگه انجمن برادری، ما برادریم، ما برابریم، انسان ها در مقابل خداوند برابرن، فلانن، برده نداریم، فلان نداریم، یه شورشی علیه اون نظم کهنه. ولی خب کنستانتین میاد مسیحیت این بلا رو سر کلیسای بلا رو سر مردم میاره.
ولی اون یک تعبیر دیگه ای هم از حرف شما میشود کرد، درست تعبیر سیاسی امروزی، حرف شما درسته، یعنی ایدئولوژی دینی برای سلطه فکری بر جامعه کار میکنه. به این معنا میتونه، گفتم اون حرف شما اگر توضیح داده بشه، ولی
نه.
اونی که محمود داره میگه این یک هیته دیگه‌اش رو داره بررسی میکنه.
این البته چندین مکتب هست راجع به دین، بعضی
متأسفانه
خود اصلا ببینید ریلیجیون ویسنشافت یه رشته مهمه در آلمان، ریلیجیون ویسنشافت یعنی دانش دین. خب این که به این سادگی نیست، منم چیزی ازش نمیدونم.
معنیش این نیست که علم دین علم است،
علم دین
دانش
دین دانش دین.
ما تو زبان ما خیلی بد ترجمه شده.
یکیش میگه از اینه که یک قدرت مطلقی بالا بذاره که بتونیم تنظیم کنیم، یکی میگه که انسان از نظر ناامیدی وقتی پاسخ نمیگه، یعنی انواع اقسام تفکرات گوناگون داریم مورد هست که چیه. اما دین عاری از اندیشه نیست. شما همین فقه اسلامی در نظر بگیرید، میگه وقتی اینو میخری اینو میفروشی این قوانین بر تو حاکمه، یعنی شما اینو خریدی اینو فروختی، پا تو که بذاری بیرون از اینجا دیگه تمامه، نسخ نمیشه، باطل. بعد من میام مطرح میکنم اگر رو کشتی باشیم چی میشه، حالا اگر رو کشتی باشیم که ما از کشتی بیرون نرفتیم، این قرارداد چی میشه؟ ببین عقلیه دیگه، دیگه ما که رو کشتی هستیم رو آبه که نرفتیم، از اون سقف بیرون نرفتیم، حالا چیکار بکنیم؟ میاد یه دوباره قانون دیگه میذاره رو کشتی، مثلا اینه. ببین اینا مثلا تفکر توشه، عقلش خوب. ولی بحث بر سر اینه که نه تنها دین، شما هر ایدئولوژی، هر فکری که درست میشه شما میتونید به یه گونه، مثلا افکار مارکس توی اروپا چی میشه، میره به کامبوج، به پولپوت، به استالین چجوری میشه. خب این که یعنی شما نمیتونید
مثلا مارکس نیست،
یا مثلا بیا بگی که هگل، مثلا هگل میگن که تو آقا مثلا بنیانگذار چیز فکری فاشیستی هیتلریست، خب این که مثلا اینجوری نمیشه با این مسائل برخورد کرد، ممکنه بتونی یه رگه هایی فلان، ولی صحبت سر اینه که دین اصلا برای تسلط بر انسان ها نیامده. دین دیگه قصد دیگه ای هست، یا برای که فرض بکنید که میگه که بتونی روابط بین انسان ها، نمیدونم شما این دنیا جهنم بیری فلان میکنی اگه کار بده بکنی، چیزی به نظرشون نمیرسید، قوانین حکم فرما نبودن، دین نقش یه سری قانون های عرفی رو مثلا اجرا میکرد، بعد به جاها عرف بوده، بعد جا دین بوده. خود دین البته
نومنه عجیبی،
البته نوتر از عرفه، یعنی دین جدیدتر از عرف و سنته، این یه واقعیتیه. و دین اونجوری که کانت میگه دین منطقیه، به همین دلیل نمیتونه مبنا قرار بگیره، چون هر منطقه مثلا مسیحی، یهودی، هر کسی واسه خودش یه نیمیاره، ولی اخلاق جهانیه. بنابراین نمیتونه دین بنیاد قرار بگیره به اون دلیل که تو میگی، در اون صورت تسلط پیدا میکنه. اگر ما برای اداره حفظ کشور برای فلان دین رو استفاده بکنیم برای تسلطه، درسته، ولی اونجایی که اخلاق مبنا قرار میگیره و اون اخلاق منجر به تشکیل یه دولت مدرن میشه، اونجا میبینی که نقش دین دیگه به گونه دیگره. حالا اون رو ما صحبت دین در توان من راستش نیست، منتها اونه که تو میگی فقط یه تعریف دین برای تسلطه به این مقداری میپیچم توی سخن، مگه نه؟
تو آبسلوت دین رو میگی، من دین پرفیر رو میگم.
یکی پس میگه که ما اونا که گفتیم که ایدئولوژی تاریخ اندیشی دگرگونه‌ای در صورت روشنگری است، به مناسبت اضافه میکنیم که سنت مداری نسنجیده، ببین اینجا میگه سنت مداری نسنجیده، اینا باز از اون، چون اونجا خودش طباطبایی فکر کنم خیلی چیز داره، اصرار داره که در واقع باید تحولات بر پای سنت ها باشه و درگیری و جنگ با سنت، جنگ منظور اندیشه‌ای، نبرد با سنت ها باشه، یعنی باید پایه قدیم جدید در قدیم باشه. بنابراین اون معنا سنت مداری نسنجیده چیز میذاره که با آدمایی که اهل تفکرات سنتی و تغییر مدرن هستن دچار مشکل میشه.
این به همون بحث بلومنبرگ و کارشمیت برمیگرده که میگه که تحول فکری در پیوند با سنت فکری است، یک بار آنی هیچ فکر جدیدی نمیتونه.
پس میگه سنت مداری نسنجیده در سنت های متنوع به گونه ای که امثال سید حسین نصر و داریوش شایگان اون را نمایندگی میکنند، به لحاظ تالی های تجدید ستیزانه از سنخ واحدی هستند. تالی ها یعنی ادامه. ها یه نکته دیگه بگم در مورد مقام،
یعنی
تالی که میشه
پیامد.
یه نکته در مورد سید حسین نصر بگم، من نمی من فکر میکنم که این سخنی که شاه گفت انقلاب، من اشتباه کردم، صدای انقلاب شما رو شنیدم، من همیشه فکر میکنم اینو قطبی داده بشه، اینو قطبی علاوه سید حسین نصر
دادن.
الان جدیدن تو این مصاحبه‌ای که چیز کرد افشار کرد، گفت که اصلا خودش اونجا بوده، نصر اینور بود، قطبی اونجا بود، که یعنی نصر حتی اینقدر مهم بوده،
خیلی خیلی نقش مهمی داشته. جالبش اینه که اینم میگه اهل ایدئولوژیه، ولی اهل ایدئولوژی این تاریک اندیشیست. ایدئولوژی آل احمد اینه که از دین برای کسب قدرت، ولی حسین نصر که بغل قدرت بود که برای
کسب قدرت،
کسب قدرت نمیره، برای وجه تاریک اندیشی شو یدک میکشید.
این هر دو جریان فکری، این دو جریان فکری که سنت مداری نسنجیده و ایدئولوژی، از راه خیال اندیشی های متفاوت خود به ناکجا آباد واحدی میرسند، بیراهی که نسبتی با راه تاریخ بیداری ندارد. این تاریخ بیداری توی بیوم است. ما سعی کردیم که توی 4-5 جلسه بگیم که تاریخ چرا یعنی تاریخ بیداری، تاریخ اندیشه یه چرا یعنی تاریخ بیداری، چون فولکی که مردمی که خلقی که میان و رسی میکنن علت شکستاشون رو به اون آگاه میشن و بیدار میشن. میگه این هیچ ارتباطی به تاریخ بیداری نداره. در فاصله دهه های آستانه دارالسلطنه تبریز تا پیروزی جنبش مشروطه خواهی، اندیشه حکومت قانون در ایران بستی بی سابقه پیدا کرد و ایرانیان توانستن گامی فراتر از اون آستانه بردارن. قبلا هم اشاره کرده بود در مکتب تبریز که با تشکیل مجلس اول و تصویب قانون اساسی یک گامی از آستانه جلوتر برداشت شد. نقش روشنفکری در فراهم آمدن مقدمات این جنبش اساسی بود، تایید می‌کنه. اما این روشنفکری تنوعی داشت که عین تسلیم به ایدئولوژی نبود، اگرچه بسیاری از روشنفکران را میتوان از اصحاب ایدئولوژی به شمار آورد، اما کسانی از همین روشنفکران به برخی از رافتهای اندیشه حکومت قانون التفاتی جدی، البته در محدودی تنگ شرایط زمان، پیدا کرده بودند. اونا کیا هستند؟ کسانی مانند میرزا یوسف خان مستشار دوله و حتی طالبوف و تبریزی، به ویژه چونون که از نام نگاره های او با میرزا فضل‌علی تبریزی میتوان دریافت، بیشتر از اون که اصحاب ایدولوژی باشند و همین میرزا فضل‌علی بیشتر از اون که سنت مدار شرع باشد، هواداران حکومت قانون بودند و کوشش میکردند تا راهی نوآیین باز کنند. از بیخبری از تاریخ است که داریوش شایگان گمان برده است که تجدد ایرانی از مجرای ایدولوژی ها آمده. چون اونجا گفت که ایدولوژی پل بین قدیم و جدید است، یعنی
رو مفهوم ایدولوژی داره با هم برخورد میکنه.
یا چنان که برخی تصور کردن خواهد آمد، برعکس. طباطبایی میگه برعکس. اون چه از سیر تاریخ اندیشه تجدد خواهی در ایران میتوان دریافت این است که ایدولوژی های سیاسی پرده پنداری بر روی واقعیت تجدد در حال تکوین بود و در نهایت به سدی در برابر اندیشه تجدد خواهی تبدیل شد. یه مقداری یادمون باشه همین اول این جلسه همین نظری حکومت قانون یه اشاره کرد به اون نگاهی که مارکسیستا داشتن به انقلاب مشروطیت به عنوان ایدولوژی نوع چپش، که انقلاب مشروطیت رو انقلاب‌های از نوع انقلاب‌های بورژوازی می‌دونست که دارن زمینه رو فراهم می‌کنن برای انقلاب پرولتاری. بنابراین نه توجهی به نهاد قانون داشت و نه به تحولی که در سنت کهن ایرانی که شریعت رو نمی‌دونن چیزهای کهن عقب مونده داشت به تحولی که مشروطیت توجهی بهش نداشت، زمینه رو برای یه نوعی طرف دیگه‌ام که دائم با این کسای دیگه‌ام که برخورد شده و قرار بود که یه روزم حالا چیز کاش اینجا اگه آورده بود امروز در این فرصتی کوتاه کوتاه نمیشه در مورد احسان طبری میخواست صحبت کنیم.
احسان طبری هم هست
به موقعش حالا اونم صحبت
یه نکته هم اینجا اشاره شد. ببینید طباطبایی بعضی موقع راجع به برخی آدم ها نظرش رو به خصوص اصلاح کرده. همینجا راجع به عبدالرحیم طالبوف نسبت به مکتب تبریز نظرش رو اصلاح کرده. من البته الان یادم نیست
رو مستشار دوله هم نظرش
رو مستشار دوله هم تعدیل کرده،
چون اونها چیز ایدئولوژی آورده،
اونا هم آورده بود توی مکتب تبریز. بعدها اسنادی رو پیدا میکنه از اینا که به اصطلاح میبینه که اینا افکارشون خیلی متفاوت بوده، به خصوص ما مکاتباتی که بین طالبوف و فضل‌علی تبریزی میگذره اونا بسیار مباحث قابل توجهی است.
کتابش هم مستقل اومده نامنگاری هاشون
نامنگاری های کاملا حقوقی است و اونجا اینجا طباطبایی سعی کرده طالبوف رو چیز کرده نظرش رو در هر حال کامل تر کرده، تصحیح کرده.
خب یه بارم که خبرنگار ازش پرسید که تو به اصطلاح چند تا طباطبایی هستی، ما همش می‌بینیم که تو اینو میگی. من اصلا بعد از اینم طباطبایی مختلفی هستم، چون من که قسم نخوردم یه چیزی بگم. من هر مدرک جدیدی هر نتیجه برسم اون رو چیز میکنم. حتی بعد این ویراستاری من به این معناست، ویراستاری یک، ویراستار دو، ویراستار سه، یعنی درست به همین معنا. من دائم نظرم آره، من که مثلا قسم نخوردم که اون چیز که آره نقادی این ایدئولوژی ها و نیز نقادی سنت مداری جدید گامی مهم در راه تبیین روند تجدد خواهی و پرتوی بر تاریخ پدیدار شدن تجدد در ایران است. این یه بار دیگه می کنم نقادی این ایدئولوژی ها که گفت یعنی نقادی سنت مداران مداری جدید، سنت مداری جدید گام مهم در راه تبیین روند تجدد خواهی و پرتوی بر تاریخ پدیدار شدن تجدد. تاریخ نویسی ایرانی
این
آینده.
جمله یعنی چی؟ این جمله یعنی این که ما نسل دو نسل سه نسل ایرانی ذهنش انباشته شده از اندیشه های همین آدم ها. تا موقعی که اینا وجود تو اونجا هست و داره کار میکنه، اصلا شما نمیتوانید دنیا رو به گونه دیگه ببینید.
نقادی این ایدئولوژی ها و نیز نقادی سنت مداری جدید گامی مهم در راه تبیین روند تجددخواهی و پرتوی بر تاریخ پدیدار شدن تجدد در ایران است. یعنی چرا؟ چون هر دوتاشون از راه های گوناگون مخالف تجدد هست. هر دوتاشون از راه های گوناگون مسئله اصلیشون اینه که جلوی تجدد رو بگیرن و به انواحت و به چهره های خیلی مدرن هم این کار رو میکنن. تاریخ نویسی ایرانی آینده، من فکر کنم آینده ایران باشه، حالا تاریخ نویسی ایرانی آینده به عنوان تاریخ بیداری باید در این حال نقادی وجود متنوع همین ایدئولوژی ها باشه. یعنی یه تاریخ نویسی تا اینا نقادی نشن، تا این راه هموار نشه، در واقع تاریخ نویسی دچار مشکل است. در جای دیگر گفته ایم که تاریخ اندیشه جدید در ایران تاریخ ادبی است. این یعنی چی؟ تاریخ ادبی است
یعنی نیست نیست.
در جای دیگر گفتیم تاریخ اندیشه جدید در ایران تاریخ ادبی است، یعنی تاریخی است روشنفکری، یعنی تاریخی است که برای قدرت بوده، تاریخی است که یا پیروز شونده و شکست خورده باز تاریخش متفاوته.
یعنی اگر... تاریخ فکر جلال آل احمد و حسین نصر و شایگان و نراقی و شریعتی و اینا همه تاریخ اندیشه جدید ما سیست چهار پنج جدید، یعنی هیچی نیست.
نه غیر از اون وقتی که میگه که به آقای کاتوزیان برخورد میکنه که مثلا تفکرش میگه ایران کلنگیه، میگه که اگر اون کسی که این آقا طرفدار رو یعنی مصدق اگر پیروز میشد دیگه ایران کلنگی نبود، حالا که مثلا شاه میرسوده و اون اومده ایران کلنگی. مثلا یعنی اینا تاریخ نیست، اینا تاریخ اندیشه نیست، اینا تاریخ ادبی به معنی که این تاریخ نیست.
هیچ چیز نیست.
اون حرف دلش بده.
نه این ببین شما
تموم شد این.
نه نه عرض مونده. برای چی؟
چون که وقت دارم. دیگه
نه وقت دارم.
دیگه بهتره.
میخوام چیز رو. پس من چیز نمیگم دیگه.
چون این مبحث میگم
برای تمام اینجا این دکتران نیز میارزه که در فقدان اندیشه جدید تاریخ نویسی ناچار باید متکفل نقادی ایدئولوژی ها باشه. پس اول یعنی میگم فقدان اندیشه جدید، این چجوری تو میخونی؟ در فقدان اندیشه جدید تاریخ نویسی که نمیشه، در فقدان اندیشه
در
جدید،
در فقدان اندیشه جدید تاریخ نویسی
ناچار باید متکفل نقادی ایدئولوژی ها باشه. جنبش مشروطه خواهی مردم ایران حادثه مهم و بی سابقه در تاریخ ایران بود. از این رو کوشش برای تبیین مشروطیت ایران صرف توضیح واقعهای تاریخی نیست، بلکه مشروطیت جایگاه بیداری ایرانیان بود و تبیین منطق این بیداری نه تنها پرتوی بر دگرگونی های سدهی که به استقرار حکومت قانون منجر شد میفکند، بلکه فهم معنای تحولات پس از اون نیز به نوعی وابسته به تلقی ما از مشروطیت است. یعنی مشروطیت اینقدر مهمه، یه بارم تو مکتب تبریز گفت که یعنی اصولا این فکر رو که اولین بارم مارکس میسیکا بود در جامعه شناسی، شما وقتی میخوایی پدیده رو گذشتش رو بشناسی از این بالاترین سطح از حال شروع میکنی و بعد با توجه یعنی به یک کلام شما اگه بخوایی بدونی که مدرنیته چیه باید بیای ببینی که قدیم چیه، و اگه بخوای ببینی آینده مدرنیته چی ازم بازم باید بدونی که مدرنیته چیه. یعنی میگه مشروطیت اگه بخوای ببینیم چیه باید ببینیم قبل از مشروطیت چی بود که مشروطیت به حکومت قانون منجر شد، و بعد اگه تبیین بکنیم این مشروطیت مفهومی راه آینده ما مشخص میشه که باید دنبال مشروطیت چگونه حکومت قانون مشروطیت ادامه بدیم. چون به صراحت گفت که اندیشه اصلاح طلبی دین دنبال اینن که مثلا در قرآن دموکراسی بیارن دین اصلاح کنن، اصلا اشتباه، به خاطر اینکه دین و شریعت غیر قابل تغییره، تغییر پذیر نیست، بلکه مشروطیت تونسته اون اندیشه شریعت رو به نظام حقوقی تبدیل بکنه. ما باید ادامه راه او باشیم و نظام حقوقی مدرن رو در ایران به اصطلاح دنبالش باشیم و گسترشش بدیم، تا چه حدی تا یک از نقطه صفر محدود کردن قدرت دراد و به دموکراسی منجر بشه. فکر میکنم یعنی این نظرش.
ممنون. تا بحث جلسه بعدی همه ادامه پیدا کنن.
آره تو
نه قد نکرده هیچ کدوم قد نیست هنوز ادامه داره.
خب بحث ما گفتم که صفحه از 564 به بعده که چونان که اینجا طباطبایی میگه میگه تا اینجا بحث من وجه سلبی بوده بعد از این به وقتی ایجابی میپردازه. یعنی میگه که چگونه
چه
اتفاق افتاد تو مجلس موزه شریعت مداران چون بود موزه روشن میکرد چی بود. یعنی میگه سر این که حکومت قانون در ایران چه معنا و مفهومی داره در مشروطیت.
ممنون.
نه
اجازه
به پلیس نمیگه.